أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعليكم بالجد والاجتهاد والتأهب والاستعداد والتزود في منزل الزاد. توفیقی است بحمد الله در این مناسبت متعلق به سیدت النساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها بهره‌مند و برخورداریم از فیوضات سخنان دلنشین همسر بزرگوارشون امیر المؤمنین در نهج البلاغه. خطبه 230 رو محضران بارکتون بازگو میکنیم. سه قسمت رو گفتیم و بخش چهارم رو الان. امام ملاحظه فرمودید که در نوبت پیشین 20 ویژگی رو در مورد مرگ مطرح کردن. البته نگاه امام نگاه واقع بیرونی مردمان بود، نه اون زاویه دیدی که علی به حقیقت مرگ دارد و چهره مرگ در نظر او چیز دیگری و حال و هوای دیگری دارد. اما چون سخن به اینجا رسید و امام فرمودن لابلای این مطالب و خصوصیات که مرگ فجعه می آید، ناگهانی می آید، یک بار از در به در خواهد آمد، درون خواهد آمد، به اشاره فرمودن فرصتها رو می برد، خادم لذات است، مکدر شهوات است، دیگه این خواسته ها امیال بین شما و افکارتون فاصله می افکند، بین شما و نیاتتون و خواسته ها و آرمان ها جدایی و بود ایجاد می کند. با توجه به همه ویژگی ها و خصوصیاتی که در مورد مرگ فرمودند، امام سه چهار تذکر جدی می دن که نتیجه نگاه به این حقیقت و مسئله مهم آفرینش است. فعلیکم، بر شما باد، به جد و اجتهاد. هنگامی که من فهمن فعلیکم، اون فافا تفریع و نتیجه مطالب قبلیست. کلمه علا جنبه الزام و وظیفه دارد، یعنی وظیفه چیست در قبال این نکته و از قصه مرگ. وظیفه این است، علیکم، بر شما باد که جد و اجتهاد کنید، تعهب و استعداد کنید و تزود. در حقیقت گویا امام پنج نکته رو مطرح میکنن که الان یک به یک خواهم گفت. اما باز هم تکرار میکنم اون چه دیروز گفته شد. ملاحظه میفرمایید که امام مرگ رو مطرح فرمودن، با همون چهره مردمی و عامه اون مطرح کردن، اما نتیجه گیری که از اون میکنن چیز دیگری نیست. بنا نیست اگر انسان ها با مرگ آشنا بشن، به یاد مرگ باشن، بعد اونگاه زانوی غم به بغل بگیرند و فسرده باشند و انگیزه ها در وجودشون کشته بشه و غمین باشند و به یاد مرگ هنگامی که می افتند بالاخره فنا و نیستی و نبودن و خیر. امیر المؤمنین در عین این که مرگ را در همون قد و قواره خارجی اون معرفی می کند، اما نتیجه‌ای که از این تذکر و معرفی می گیرند نه توقف است، نه نشستن، ایستادن و حرکت است. نتیجه منطقی و عقلانی که باید گرفت، فرصتی رو خدا به عنوان عمر در اختیار ما انسان‌ها قرار داده است. خط پایان اون هم مرگ است، مقوله‌ای به نام مرگ، یعنی بسته شدن پرونده این حیات و گشوده شدن پرونده حیات بعدی. این حقیقت مرگ است. به تعبیر سید و ساجدین، جامعی رو از تن به در آوردن و جامعه دیگری رو به تن کردن، مرکبی رو گذاردن و مرکب دیگری رو سوار شدن، به تعبیر معصومین علیه السلام. پس هنگامی که ما را متذکر به مرگ می کنند، در حقیقت متذکر چه می کنند؟ به این فرصت هایی که از دست نباید داد. به این زمانهای طلایی که با عنوان عمر در اختیار ماست، دقایق اون، لحظات اون و ساعات اون، این عصر رو باید به تمام وجود گرفت و استفاده و بهره برداری کرد. این شیوه نگاه امیرالمؤمنین است در نتیجه گیری از همه تذکرات پیشین به مسئله مرگ. لذا فرمود بر شما باد، فعلیکم بالجد و الاجتهاد. ابتداعا دو کلمه رو امام می فهمد، جد و اجتهاد. ممکن است به ظاهر اگر به لغت نگاه کنیم فاصله زیادی بین این دو کلمه نبینیم، اون جدیت و سخت کوشی. میتونیم بگیم جدیت و سخت کوشی ترجمه این دو. اما دقت داره اینجا، ظرافت کلماتی است که امام به کار بستند. کلمه جد رو و جدیت رو در استعمالات فارسی هم هنگامی که ما به کار میبریم، یا اگر توجه داشته باشید میگید که مثلا من در این مسئله دیگه قطعا تصمیم جدی دارم، من به جدیت تصمیم گرفتم که چنین کاری را انجام بدم، یا اینکه میفرمایید عزم جدی در این کار دارم، این همون جده. صفت کجا به کار برده میشه؟ صفت عزم، تصمیم گیری، اراده. میگید آقا شما اراده جدی تو این کار ندارید، اگر اراده جدی میداشتید که اتفاقی میافتاد، حرکت میکردید. به لحاظ استعمال خارجی و موارد کاربرد خارجی، کلمه جد در تصمیم و عزم و اراده به کار برده می شود. اما اجتهاد که ریشه اون جهد است، که اتفاقا باز این رو با کلمه جد حتی ما در فارسی هم به کار می بریم، میگیم آقا جد و جهدی بکنید، جد و جهدی بکنید. اون جد در رابطه با تصمیم و اراده، جهد در رابطه با چی؟ عمل و فرایند بیرونی. به همین خاطر اجتهاد به معنای سخت کوشی در مقام عمل و واقع و خارج است. پس بنابراین امام دو کلمه رو کنار هم به کار میبرن که اگر به لحاظ موارد کار برد نگاه کنیم تفاوت داره. فعلیکم بالجد و الاجتهاد، یک ابتداءن بر شما باد که تصمیم جدیتون رو بگیرید، یه قوت در رأیتون و نظرتون پیدا کنید، عزمتون رو راسخ و جزم کنید و سست رأیی و ضعف در تصمیم و فکر رو به کناری بگذارید. ای صد دل یک دل، دل یک دل کن، دل رو یک دل کنید، عزم جدی رو راسخ رو ایجاد کنید در خودتون. حالا بعد از این که تکلیف خودتون رو در درون مشخص کردید، اون عزم رو راز خود جازمانه استوار کردید، بسم الله در مقام عمل هم اجتهاد کنید. اجتهاد استعمال الجهد و الجهد، استفراغ الجهد به تعبیر لغویون، یعنی همه توش و توانتون رو به کار ببندید در نهایت سخت کوشی. هنگامی که کسی عمل می کند میشه اجتهاد، اون سعی وافر. بنابراین با توجه به مسئله مرگ، امام ابتداعا فرمود که لازم است تصمیمتون رو بگیرید با خودتون به شکل جدی، از سستی در رأی و فکر رو به تعبیر عربها تصویف کردن، یعنی امروز و فردا کردن، به در بیایید و یک بار بنشینید و کلاه رو قاضی کنید که چه باید کرد با این عمر، چه باید کرد با این فرصت ها. به شکل جدی تکلیف رو با خودتون یکسره کنید، از مجاز مانع قطعی خودتون رو استوار و محکم هموار کنید. حالا به دنبال اون بیاد در میدان عمل و دیگه این فرصت های عملی رو هرگز نگذارید از کف برود، اون هم با تمام کمر بستن و با تمام اجتهاد و سخت کوشی به ادراک فرصت ها. بسیار عالی. پس امام به یه استواری و به یک پایداری و قوت در درون و برون، به لحاظ نظری و به لحاظ عملی، ابتداعا مخاطبانشون رو دعوت میکنن. فعلیکم بالجد و الاجتهاد. خب میدانیم عزیزان اگر هر کسی در دنیای ما به جایی رسیده است، اگر در حوزه فرهنگ است و علم است، اگر در مسائل اخلاقی و معرفتی و عرفانی است، اگر در مسائل اجتماعی است، بالاخره اگر هر کسی به جایی رسیده است همین سرمشقش قرار داده. یعنی ابتدا اون اراده مستحکم و پولادین و قوی رو در وجود خودش ایجاد کرده است، اونگاه خستگی ناپذیر در میدان عمل کشیده است و عوامل نتونسته بازش بدارد و همین خاطر به جایی رسیده است، به قله‌ها دست پیدا کرده است. فرمود فعلیکم بالجد و الاجتهاد. سوم و چهارم و تعهب و الاستعداد. و بر شما باد به تعهب و استعداد. تعهب تهیئه، یعنی آمادگی. استعداد هم مستعد شدن هم تا حدی به معنای آمادگی است، اما باز این دو به لحاظ استعمال خارجی متفاوتند. باز تعهب و استعداد همون تفاوتی که در دو واژه نخستین عرض کردم اینجا هم دیده میشه، اون آمادگی درونی، نفسانی، روحی، این رو تعهب میگن. آمادگی بیرونی به لحاظ فراهم بودن اسباب و مقدمات کار رو استعداد میگن در کلام عرب. توجه دارید؟ خب بالاخره برای هر اقدام جدی و تصمیم جدی اولین چیزی که مهم آمادگی روحی است، که ما به لحاظ نفسانی و روحی آماده باشیم. میخواید یه سفر سنگینی رو برید، میگید من از جهت روحی آمادگیش ندارم. میخواید یه اقدام جدی بکنید، اصلا تصمیم جدی رو در زندگیتون بگیرید، میگید من الان از جهت روحی اون شرایط و آمادگی این تصمیم جدی و پرداختن به این کار مهم رو ندارم، الان خیلی متعادل نیستم از جهت روحی، لذا اجازه بفرمایید تا خودم رو پیدا کنم بعد اقدام میکنم. این میشه تعهب. تعهب استعداد اونه که اسباب بیرونی فراهم باشد، و این خیلی مهمه که انسان برای هر اقدامی و عملی که میخواد انجام بده مقدمات اون کار رو، اسباب اون کار رو فراهم کنه. مگه میشه انسان بدون فراهم آوردن اسباب بخواد به یک نهایت و غایتی برسد؟ و هر چیزی مقدماتی دارد، یک ذیل مقدمه ای داره. اگر هر اقدام جدی منتج به نتیجه میخواییم بگیریم، باید اسبابش رو فراهم کنیم. تا اسبابش فراهم نباشه که نمیشه دلخوش کرد که گاهی بساط عشق خودش جور میشود. نه خودش جور نمیشود، باید جورش کرد، باید اسباب رو فراهم کرد، مهیا کرد، بعد انسان بپردازد به نتیجه لازم، برسد به نتیجه لازم. به این خیلی مهم و خیلی جدی. چقدر زیباست در حدیث داریم اذا اراد الله به عبده خیرا، هنگامی که اراده می کند خدا به بنده خود خیری را برساند، حی علیه اسبابه، کمکش می کنه که اسباب اون خیر فراهم بشه، اسباب اون کار فراهم بشه. وقتی اسباب فراهم شد، این اسباب به مسبب میرسن و انسان رو منتقل میکنه به اون نتیجه لازم. امیر المؤمنین فرمود حال که شما مواجهید با این پدیده مرگ فجعه، ناگهانی بسته شدن پرونده تمام فرصت ها و تمام روز و شبان و سال و ماهتون و زندگی شما، لازم است که یه آمادگی روحی در قبال مرگ و در قبال اون چه پیش می آید به اتمام این فرصت ها در خودتون ایجاد کنید. به لحاظ روحی باورتون باشه، بدانید که با چنین مقوله ای سر و کار دارید. از مرحوم آقای همایی اون ابیاتی که می خوندم دیروز خدمتون، می میرم و مرگ باورم نیست. گاه انسان به لحاظ روحی اصلا مرگ رو برای همسایه حق میداند، در مورد خودش مرگ معنا نداره. هیچ آمادگی روحی نداره انسان که بپذیرد که فرصت ها به پایان میرسد. گمان میکند همیشه وقت باقی است و چه تعجیلی و چه عجله ای، و همه فرصت ها گویا در اختیار ما باقی مانده است، فقط ما باید حرکت کنیم. خیر، اینطور نیست. این یه آمادگی روحی میخواد که ابتداعاً به لحاظ روحی انسان نفسش یه آمادگی پیدا کند، با واقعیت ها مواجه بشه، فرصت اندک رو بداند که وقت تنگ است و اعمال بسیار، حالا در مقام خارج و بیرون هم استعداد میخواد، استعداد میخواد، اسباب رو فراهم کردن برای کار درست، برای نتیجه گیری با توجه به فرصتهای محدود و اندکی دیگر اختیار داریم. یه سیاست گذاری، یه تصمیم گیری جدی لازم با این خصوصیات. فرمود فعلیکم بالجد و الاجتهاد و التعهد و الاستعداد. پنجمین نکته که امام میفرمان و تزود فی منزل الزام. خب حال با این جد و جهد، با این جد و اجتهاد، عزم راسخ، سخت کوشی کافی، آمادگی نفسانی، فراهم کردن شرایط و اسباب برای مواجهه با این پدیده این چنینی و واقعیت زندگی انسان ها، وقتی این چهارتا مهیا شد دیگه زمینه آماده میشه برای تزود. فرمود و تزود فی منزل الزاد. به این که تزود کنید، خب مکرر حتی همین نوبت هم کلمه تزود رو و زاد رو قبلا داشتیم در خطبه 223 هم روزهای قبل خدمتتون عرض کردم که تزود یعنی چی؟ یعنی به دست آوردن زاد، یعنی تحصیل و زاد، به دست آوردن زاد. زاد چیز توشه، ره توشه، دقیق در کلام پارسی میشه ره توشه، یعنی توشه ی راه. در کلام عرب میشه زاد المسافر، زاد المسافر. ناصر خسرو یکی از کتابهایی که داره زاد المسافره که الحق و الانصاف، خیلی همین کتاب سنگینه، پر محتواست. زاد المسافر یعنی توشه ی راه، ره توشه. انسان وقتی این واقعیت رو پذیرفت، این چهار مقدمه رو فراهم کرد، دیگه شروع میکنه به توشه برداشتن برای این حرکت سنگین و این ارتحال و این رحلت و این کوچیدنی که پیش رو دارد و میدونه از تمام لحظات و ساعات و دقایق و امکانات و ابزار زندگی میتواند زاد و توشه تهیه کند و باید زاد و توشه تهیه کند. تعبیر امام اینه که وقت تزود فی منزل زاد، باید تزبط کنه و تحصیل توشه کند و زاد کنه. فی منزل زاد، در منزل زاد، در جایی که زاد و توشه اونجاست. زاد و توشه کجاست؟ دنیا. در همین دنیا قبل از آمدن مرگ زمان و مکان توشه است. تزبط و فعن خیر زاد تقوا. دستور خدا در کلام خودش و قرآن رو امیر المؤمنین بازگو میکنه. و این رو توجه داشته باشید عزیزان، این آیه شریفه رو که بارها عرض کردیم و مل حیات و دنیا فل آخرت الا متاع. تمام زندگی ما در دنیا، شبمون، روزمون، تحصیلمون، تلاش اقتصادیمون، سیاسیمون، اجتماعیمون، خانوادگیمون، همه اینها میتواند زاد باشد. همه اینها. قرآن فرمود این حیات و زندگی دنیا کلش متاعیه که سرمایه‌ایه که جهان آخرت شما رو می سازه. خب پس بنابراین تمام زندگی ما زاد است. به یه مؤمن سلام می کنید، این زاده. پاسخ سلام رو می دید، زاده. لبخند می زنید، زاد است. این زاد و توشه است. دست می گیرید، زاد و توشه است. تلاش اقتصادی می کنید برای آبرومندی خودتون، خانوادتون، جامعتون سرفراز و سربلند باشه، زاد و توشه است. نعمت‌های الهی رو استفاده می‌کنید، این آب رو می‌نوشید، این نان رو می‌خورید که قوت پیدا کنید که بتونید به وظایفتون عمل کنید. تردیدی نکنید، تزود زاد و توشه است. این آب و نان که داریم می‌خوریم و این قوت جان، اینا زاد و توشه است. اگر با یه فلسفه درست و یه نگرش ثواب نگاه کنیم موحدانه به زندگی، تمام لحظات زندگی انسان چیه؟ ظرفیت این رو داره که زاد و توشه ما باشه. این زاد و توشه نماز شب نیست، حج خانه خدا نیست صرفا، مسجد ساختن نیست صرفا، اینا یه مظاهر و مصادیقه. همه زندگی ما در نگاه موحدانه قرآنی هنگامی که سیر الالله هست، هنگامی که در مسیر طاعت خداست، زیر فرمان و امر و ولایت الهی است، همه زندگی ما دقیقه دقیقه میشه چی؟ میشه تزود و میشه زاد و توشه. و چه زندگی شیری نیست، زندگی ای که انسان اطمینان داره که تمام نفس کشیدنش هم محسوب هست در پیشگاه خداوند و سرمایه ایست که جهان آینده و باقی او رو رقم میزند. این شیوه زندگی که رنگ خدا دارد، رنگ خدا دارد، تحت ولایت الهی این زندگی داره جریان خودش رو تعیین کند. فرمود و تزبد فی منزل زاد، و پنجم تزبد کنید در این منزل زاد و در این سرایی که امکان این تزبد برای شما هست. ولا تقرنکم الحیات الدنیا. بعد از اینکه این پنج نکته رو امیرالمومنین میفرمایند، بدیهیست حالا بالاخره این دستورها رو میدند و به پزشک مراجعه میکنید، این پزشک محترم میگه این دو سه تا دارو رو بهتون میدیم، این هم چند تا نکته، این میل بفرمایید، اینو میل بفرمایید، چنین بکنید. بعدم میگه به شدت از نمک پرهیز کنید، از چربی پرهیز کنید. دوست بزرگوار و عزیزی ما از پزشکان حاضر توانمند الحق و الانصاف، صاحب نظر و خدوم این مملکت، از دوستان عزیز من در دانشگاه پزشکی مشهد، بالاخره وقتی میگفتن سه تا گرد مرگ داریم، که این سه تا گرد مرگ رو بود خیلی مراقب بود، یکی نمک و یکی شکر و یکی هروئین، این سه تا گرد سفید رو باید خیلی مراقب بود. بالاخره این پزشک محترم میگه این نمک رو، این شکر رو، اینها رو معتدل کنید، اندازه اینها رو برسونید به حدی که بالاخره عرض به خدمتون حداقل نیاز بدن است. و چه یعنی شما رو منعتون میکند از چیزهایی که باید استفاده کنید. نکنید اینها رو، اینو استفاده نکنید که منشأ این آسیب ها میشه. یه دستور و یه توصیه پزشکی یک افعل داره، یک لا تفعل داره، یه انجام بده داره، یک انجام نده دارد. امیرالمومنین 5 تا کار رو فرمود انجام بدید. حالا میرسد به اون چیزهایی که مراقب باشید و اینهاییست که باید اجتناب کنید. فرمود فلا تقرنکم الحیات الدنیا، فلا تقرنکم الحیات الدنیا، مراقب باشید که حیات دنیا شما را لا تقرنکم، مغرورتون نکند. توضیح دادیم روزهای قبل، باز با این واژه معنوس بودیم، گفتیم غرور در این موارد به معنای چیست؟ فریفتن. فریفتن گفتیم دو چیز انسان رو فریب میده در این دنیا، یکی شیطان و دیگری خود ماهیت دنیا. شیطان از درون نفس، دنیا با محرکات بیرونی و جاذبه های خارجی، دست به دست هم میدن، انسان رو زمین میزنن، انسان فریفته میشه، اشتباه میکنه، محاسباتش غلط در میاد در ذهنش. امیرالمؤمنین فرمودن ولا تغرنکم الحیات الدنیا کما غرت من کان قبلکم من الامم الماضیه والقرون الخالیه. اینی که من علی این جمله رو میگم، این مال شما نیست، من میگم دنیا مباد که فریبتون دهد همون گونه که فریب داد کسانی که قبل از شما بودند. یعنی شما در یه جریان و مسیری حرکت میکنید که کافیه چشمتون رو باز کنید، قبل از خودتون پیشینیان رو ببینید و آینه مجسم عبرت رو در صفحات جاری زمان و تاریخ بنگرید و مطالعه کنید و مشاهده کنید. ولا تقرنکم الحیات الدنیا کما قررت من کان قبلکم من الامم الماضیه، از مردم گذشته و امتهای گذشته، و القرون الخالیه. قرون هم به معنای مکان، هم مکانی جمع قرن، الخالیه به معنای همون ماضیه، و امتها و کسان و نسلها و جماعات گذشته و پیشین. برگردید نگاه کنید، عملکردهای اونها رو تحلیل کنید، بعد ببینید اونها آیا فریب خوردن نخوردن، چه شد پایانشون و چه نشد. دقیقا حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز، واحد به تعبیر زبان مثلهای عرب و مطالب حکیمان. شما هم یه الگوها و مثالهایی هستید مثل اونها، اونها دورانشون برداشته شد، شما دورانتون رسید، دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت ماست. برگردیم به آغاز سخن امام دوباره، فرمود فلا تغرنکم الحیات الدنیا. خب این کدوم دنیاست که امیرالمؤمنین میفرماید که فریبتون ندهد؟ از اون سه دنیا، دنیای سومی است. نه مراد خود نفس کشیدن و حیات و عمری که خدا در دنیا به ما داده است، نه عالم دنیاست با تمام جلوه ها، بلکه اون چه فریب میدهد اموال دنیاست، شهوات دنیاست، مقامات و قدرت در دنیاست، زیبایی ها و جلوه های ظاهری دنیاست، که سیاست گذاری غلط ما با این ویژگی های دنیا ما را فریفته می کند. به جای اون که دنیا را ممر بدانیم، مقر می دانیم. به جای اون که ابزار بدانیم، مقصد می پنداریم. تمام مطلب امام این عزیزان که این را در خطبه 223 حلاجی کردیم خدمت عزیزان دیگه، در یه نوبت کاملا این رو من با همه زیر و بمش باز کردم. اما اونقدر مطلب مهمه و اونقدر جدی و ملموسه که امیرالمؤمنین آن با آن تو نهج البلاغه این رو تذکر میدن. اجازه بفرمایید که عرض کنم منظرم بارکتون. گاهی بعض از دوستان جوان من سالهای خیلی دیری میگفتن چرا امام تو نهج البلاغه اینقدر رو این موضوع تاکید میکنه، رو فریفته شدن انسان ها به دنیا و این ارتباط انسان ها، این چقدر ذهن امام رو مشغول کرد؟ گفتم نه، این نیست که ذهن امام مشغول این مسئله باشه. واقعیت عینی اجتماعی بشر را امیرالمؤمنین به گونه میگوید که روز به روز هر چه میره بشر جلوتر این رو بیشتر متوجه میشه. یه نامه ای داره آقای جرجرداغ مسیحی، یه نامه ای نوشته است در جوان 2005 به یکی از عالمان و شخصیت‌های محقق و پژوهشگر شیعی، آقای سید صادق موسوی، صاحب کتاب تمام و نهج البلاغه. تمام و نهج البلاغه ایشان اومدن زحمات بسیار زیادی رو کشیدن، قسمت‌هایی رو که مرحوم سید رضی در هر خطبه نامه‌ای حکمتی ننوشته و حذف کرده آوردن و جمع کردن و در مجموعه 7 جلدی رو چاپ کردن، تمام و نهج البلاغه. تو مقدمش یه نامه آقای جرجرداغ برای تشکر و تقدیر بعد از اینکه این اثر رو میبینه به ایشان مینویسد. قبل از فوتش جرجرداغ مسیحی، مورخ معروف لبنانی و کتاب صوت العدالت الانسانیه، صدای عدالت انسانی از حلقوم علی ابن ابی طالب. به یه وقتایی میگفتم الکلام یا جر الکلام، سخن سخن میاره، که تو مقدمه این کتاب جرجرداغ میگه من نهج البلاغه رو از اول تا آخرش 200 بار خوندم. یه نفر هست در میان دوستان، من اگر جسارت کنم، جسارت من رو ببخشید خانم ها آیان، که 10 بار نهج البلاغه رو از اول تا آخر خونده باشه در بین شما؟ 5 بار خونده باشه از اول تا آخر؟ دیگه از این کمترش رو نگم، انشاءالله امیدوارم باشه. یا عالم مسیحیه لبنانی است که میگه من 200 بار نهج البلاغه رو از اول تا آخر خوندم و تمام سرمایه من از علی، از نهج البلاغه علی است. بعد تو نامه می نویسه میگه امروز دنیا بر پای بتی زانو زده است و در بتکده گرفتار آمده است که این بت نیست مگر زر و زور، سرمایه و قدرت، همین حیات دنیا. و میگه به نظر من جرجرداغ یک تبر است که میتواند گردن این بت رو بشکند برای بشریت و اون نیست مگر تبری که در دست علی است در نهج البلاغه. میگه نهج البلاغه علی ظرفیت این رو دارد که این بت رو بشکنه اگر به جامعه بشری منتقل شود، آموزش داده شود و تفهیم بشه سخنان امیرالمؤمنین به مکتب فکری علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. اینه که امیرالمؤمنین میپردازد به این رابطه ی انسان ها با دنیا، چون آن با آن دم به دم بشریت بیشتر فرو رفته عزیزان در این غرور به دنیا. هر فاجعه و هر نکبتی که امروز در روی زمین میبینید مگر ریشش چیه؟ همین غرور به حیات دنیاست، فریفته شدن به حیات دنیاست. در عصر زمانی زندگی میکنیم که یک و قریب نیم تریلیون دلار بودجه نظامی دنیاست عزیزان هر ساله، و اگر یک هفته این بودجه، یک هفتهش صرف بشه، یه فقیر در قاره آفریقا باقی نمیماند. بر چی این مسابقه تسلیحاتی، زراتخانه های این چنینی، غیر از غرور به حیات دنیاست، غیر از سرمایه هایی است که پشتش خوابیده است؟ بسازن، تولید کنن، بدن جنگ درست کنن، یمن درست کنن، سوریه درست کنن، عراق درست کنن، افغانستان درست کنن، به فروش برسانند، بسازند، به فروش برسانند، خون بریزند، پول جمع کنند، کاخ بسازند. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. این غرور به حیات دنیا است. حالا چه در ابعاد کلان این چنینی اون، چه در ابعاد خردش، چه در ابعاد قایه مایحتاج عمومی جامعه است. مردم نیاز به اون دارن. قوت مسلمانی جامعه است. خب بنده میفهمم مقدار زیر و بالا شده. بعد انسان تعجبش میزنه آقا چه معنا داره برن در فلان صدخانه فلان رستوران در فلان جا رو باز کنن این کیلو گوشت یخ زده داخل این انبار شده، یعنی چی؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا. این غرور به حیات دنیاست، فریفته شدن به نکبت و لجن دنیاست که احتیاج و قوت جان مسلمانان و مردمان بشه متاع خرید خونفروشی من. متاسفانه خب بعد باید امیرالمومنین دم به دم این رو بگه یا نه؟ باید آن به آن در خطبه ها و کلماتش این تذکرات رو به عنوان یک انسان شناس، جامعه شناس، روان شناس حقیقی در ابعاد الهی اون مطرح کنن یا نه؟ باشد که گوش شنوایی حداقل بخشی از سخنش رو بشنود و به خود بیاد متذکر بشه دست برداره. لذا آن با آن متذکر می شود. امیر فرمود فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نکند اینقدر فریفته این لذت ها، جاذبه ها، اموال، قدرت، شهوات و سلایق و لذات دنیا باشید. کما غرت من کان قبلکم من الامم الماضیه و القرون الخالیه. الذین، کسانی که اونهایی که قبل از شما بودن و میتونید نگاه کنید ببینید ازشون عبرت و حجت براتون هستن. الذین طلبوا درتها، اونایی که اومدن قبل از شما احتلبوا، احتلبوا از ماده حلب، حلبه و حلب میاد به معنای دوشیدن شیر. خود حلیب یعنی چی؟ یعنی شیر. احتلاب یعنی به شدت شیر دوشیدن. و دره، این که امام فهمت احتلبو درتها، دره به معنای اللبن الغریزه، غزیره، یعنی اللبن الجاریه، شیری که به شدت داره میاد، با فراوانی داره میاد. به همین خاطر کلمه ادرار در کلام عرب از همین ماده دره به معنای مایه جاری فراوان، یه چیزی که آن با آن جاری داره برای انسان میرسد. مرا در نظامیه، سعدی میگه مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. نظامیه، نظامیه بغداد، دانشگاه بغداد، میگه من در دانشگاه بغداد درس میخوندم، سعدی میگه، و اونجا ادرار داشتیم ما، یعنی شهریه حقوق ثابت کافی دانشجویی به ما میدادن. مرا در نظامیه ادرار بود، لذا خیالم راحت بود، شب و روز تلقین و تکرار بود، شب و روز مشغول درس خوندن بودم و تکرار و تلقین و فرا گرفتن و آموزش بودم، به دلیلی که ذهنم از مسائل مالیم راحت بود و کار و تلاش علمیمو می‌کردم. پس دره، امام فرمود کسانی که احتل بود درتها، اونها که خوب دوشیدن شیر دنیا رو، یعنی چی؟ یعنی تا می توانستن از دنیا خوردند، بردند، لذتشون رو بردند، اهتمام و تلاششون رو کردند برای چسبیدن و دوشیدن منابع و منافع دنیا. بعد چی؟ اون کسانی که قبل از شما بودند، ساکنان دیار شما بودند، ساکنان مناطق شما بودند، تا توانستند اینها از در و زور دنیا بهرهشون رو دوشیدند و به گمان خودشون بهره بردند. و اصابوا قرتها، اما در حین این اهتمام به بهره برداری از دنیا و جدیت در استفاده از دنیا، اصابوا قرتها، به قره دنیا گرفتار شدند. همون قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادی پیها بریدن. قره شدن یعنی چی؟ یعنی غافل شدن، یعنی فریفته شدن. اما غافل شدند اینها، اینا به غفلت دنیا گرفتار آمدن. اینا احتلبو، هل ننبعکم بالاخسرین اعمالا، پیامبر میخواید ما به بالاترین خسارت دیدگان در میان انسان‌ها تو رو معرفی کنیم، بگیم چه کسانی بیشترین خسارت رو در میان انسان‌ها دیدن. اینو کی داره میگه؟ خدا داره به پیامبر میگه. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. اونهایی که تمام تلاش و کوشششون مصروف شد به چی؟ به دنیا، دنیا، تلاش اقتصادی و تکاثر در دنیا، الذین ضل سعیهم فی الحیات و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. بعدم گمان میکنن که ما کی هستیم، چی هستیم، چه تمدنی، چه جایگاهی، چه موقعیتی، چه رفاهی، چه توسعه، چه ثروتی. کی گفته این رو؟ که تمام وجود انسان در این دنیا آفریده شده است که صرف اصلا مثبتش بگیم رشد اقتصادی باشه. یعنی واقعا هدف بشر در این آفرینش توسعه و رشد اقتصادیه. 50 برابر این بشر در تکنولوژی اوج بگیره، بعد چی؟ خب ببینید تو این 25 سال اخیر بشر به لحاظ صنعت و تکنولوژی رشد ها و پیشرفت هایی داشت که در تمام تاریخ گذشتهش نداشته، تو همه 25 سال رو به قرن اخیر. اما بفرمایید انسانیت انسان تو این 25 سال اخیر چه به کجا رسید؟ یک جو جلو رفت، رشد پیدا کرد؟ نه. عذرخواهی میکنم، بشر درنده تر نشد تو این 25 سال اخیر؟ قاتل تر نشده؟ جانی تر نشده؟ خونخوارتر نشده؟ چرا؟ چون اسباب بهتری داره. چون دزدی با چراهایت گزیده تر برد کالا، تیغ دادن در کف زنگی مست معلومه چی میشه. علمای علوم انسانی چیکار کردن برای بشریت تو این 50 سال اخیر؟ چه رشدی به بشر دادن به لحاظ انسانیتش، به لحاظ اخلاق بشری؟ خب حالا بگید تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرد، کالبد قالب بزرگ شد، اما وجود انسان کوچک ماند. بعد این میشه فاجعه که بعد این انسان کوچک میخواد از این ابزار بزرگ چه استفاده بکنه جز این قتل و غارت ها؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و یحسبون انهم یحسنون صنعا. بعد گمان میکنن که خیلی هم دیگه چنین و چنانند. امام فرمود نگاه کنید کسانی که هم مهمتشون رو مصروف کردن به تمام دوشیدن دنیا با همه امکانات، اما اینا غافل شدن از حقیقت هدف زندگی و حیات. و افنو عدتها، و اینها از دست دادن و به باد دادند عدتها، عدهی که در دنیا داشتن. عده یعنی ساز و برگ، یعنی امکانات. امکاناتی که داشتن میشد از اینها خیلی کارها بکنن از دست دادن. خب بالاخره ببینید شما عزیزان میرید این طرف، نمیدارم میدان کجا میرید، نمیدونم چارسو مقصود میرید، کجا میرید، این طرف میرید، این مدرسه چی، این بنا چی، این اثر چی، ببینید عرض به خدمت شازده خانم صفوی یه بنایی رو ساخته، آید چی ساخته، به یادش، به اسمش، به خاطرش باقی مون، کی بوده، چی بوده، بقیه زندگی این چی بوده، هیچی نمیدونن اون مردم. تاریخ نویساش هم گاه کامل نمیدونن، سیره نویساشون هم درست نمیدونن، دیر رو نمیدونیم. آه ببینید یه اثرش، یه خاطرش موند، باقی موند، اسمشو گذاشت روش، بعد میگید مسجد فلان، مدرسه فلان، جد بزرگ، این اسامیشو میگید، اینا یادا براتون مونده. برای مردم اصفهان که نه، برای مردم ایران نه، خیلی از این آثار ثبت شده در سازمان جهانی فرهنگی یونسکو، باقی مونده است. کی بودن این خانم، کی بودن این آقا، هیچ نمیدونیم. اما یه جای زندگیش درست اومده، یه مرشدی داشته، یه راهنمایی داشته، یه حکیمی بوده راهنماییش کرده، گفته از این موقعیتی که داری این استفاده رو بکن، و اونم خوب استفاده کرده. بعد با همین اثر خودشو نگاه داشته، اسمش رو و یادش. اما بقیه زندگی، خوردنها، خوابیدنها، شهوات، هیچی خبرش نیست. صفحات دیگه زندگیش، همه یه برگ صفحه زندگی کنده شده و شده تاریخ اصفهان، شده تاریخ ایران. یه آقایی داریم در دانشگاه مکیل کانادا، راجر سیوری اولین صفوی شناس معاصر ماست در دنیای غرب. از شما دوستان اصفهانی صدها بار که نه بیشتر اصفهان و صفویه رو بهتر میشناسند. راجر سیوری یک کتابی داره، ایران عصر صفوی، یعنی با همین عنوان چاپ شده، ترجمه شده به فارسی، ایران عصر صفوی. خوندنیه، بخونید بدونید اون دوران درخشان تمدن در یه برهه‌ها و زمینه‌هاش چه بوده واقعا، چه اتفاقاتی در این شهر و در این کشور افتاده در اون دوران، نکات مثبتش، نکات منفی هم در کنارش. توجه دارید؟ خب اینهایی که اومدن، امیر میفهمد اینها عده و ساز و برگ و امکاناتی که داشتن به باد دادن. خب حالا گاهی ممکنه یه گوشه کناری اونهایی که نه تونستن از این عده از این ساز و کار استفاده کنن. و اخلقو جدتها، اخلقو اخلاق نه اخلاق، اخلاق از ماده خلقه، خلق به معنای کهنگی، صوبون خلق یعنی لباس کهنه مندرس، جده یعنی جدید، اخلاق و جدتها. اینا تمام فرصت‌های نوعی که بهشون داده میشد. هر روز برای من و شما یه فرصت نوع دیگه، امروز تا شب جدید برای ما، قبلا که نبوده، بعدا هم که نخواهد بود، پس جدید جدیده. اینا هر فرصت جدیدی که داشتن چکار کردن؟ کهنه کردن و از دست دادن. اخلقوا جدتها اصبحت مساکنهم اجداثها. اما دیگه اون بیستا ویژگی مرگ چی شد؟ اومد سراغشون و مساکن اینها شد اجداث، محل سکنای اونها. اجداث جمع جدث، این برکت قرائت هر صبح یاسین در این چند روز، این هم نعمتی بود، این هم از اون دمی بود که حالی کردیم که قاری محترمون میخوند الحمدلله ازا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون. اجداث جمع جدث، جدث یعنی گور، یعنی گور یعنی قبر. مساکن اینها شد قبرها و گورستانها. اینها با همه ساز و برگ و با تمام مسائل و همه اون چه که گفتیم، اصبحت مساکنهم اجداث ها شدن ساکنان گورها و جدث ها. خب حالا اینجا یه نکته تو جدس داره که الان تو قسمت بعدی میگم، خیلی مهمه. و اموال هم میراث ها، و اموال اینها میراث شد. و اموالشون چی شد؟ شد میراث برای دیگران. من اول سخن باید اون سه تا جمله باقی مانده دیروز رو میگفتم، اونچنان به وجد اومده بودم خودم از کلام فعلیکم بالجد و الاجتهاد امیرالمومنین که دامن از دست رفت با این بوی گلی که ما را مست کرد. از اون قسمت جمله که باقی مونده بود دیروز که خدمت دوستان نگفتیم واموندم، کسی هم به من تذکر نداد از دوستان که آقای قسمت رو نگفتی رد شدی، چون کلمه میراث رو گفتیم اجازه بدیم برگردیم الان مناسبه اون رو بگم که از این خطبه جا نماند خدمت دوستان عزیز. امیرالمومنین فعلا رفتند، در گورها جایگزین شدند و هرچه احتلبو، هرچه دوشیدند و هر کار کردن موند، گزینه‌های روی میز موند برای وراث، موند برای وارث. کدوم وارثان؟ امام تو اون قسمت قبلی قبل از این فعلیکم، یعنی قبل از شروع بحث امروزمون، فرمودن که بعث وراثکم، این مرد که میاد بعد وارثان رو چه میکنه؟ توضیح دادم، برمی انگیزانند. به مجرد اینکه این بنده خدا سرش میگذاره و این بدن رو به خاک میسپارن، اولین هم مهمت عالی جدی و متعالی وارثان چیه؟ پرداختن و حمله کردن و غارت کردن غنایم جنگی باقی مانده از متوفا. بعصب و راسکم یختسمون تراسکم، شروع میکنن به تقسیم تراس. بعد امام میفهمن این وارث های انسان ها سه حالت دارن، سه گروه هست. بین حمیم خاص، خیلی حمیمند، حمیم از ماده همه به معنای داغی و حرارت، اون علاقمندی، عشق آتشین رو میگن، کسی که عشق آتشین به انسان داره و اون رد شیدای انسان بهش میگن حمیم. وارثین انسان ها، وارث ما گاهی حمیمند، حمیم خاص، خواصمون، این فرزند است با این اشتیاقش، همسره با این علاقمندی که با هم یه عمر عاشقانه زندگی کردن. امیر رو میفهمن یه دسته از وراثتون حمیم خواستن، اما لم ینفع، که هیچ فایده برای شما ندارن. مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال. دیگه نه مال و نه اهل و نه آل و هیچی به درد نمیخوره، لم ینفع، هیچ کاری نمیتونن بکنن. خیلی عاشق ما، خیلی وابسته هم بودیم، خیلی واقعا علاقمندند، اما هیچ لم ینفع، فایده نداره چیشون برای ما. این سوز و گدازشون اینها دردی رو دوا نمی کند و هیچ پیشگیری از چیزی برای ما نمی کند. و قریب محزون لم یمنع، گاهی نه وارث های ما قریبند، نزدیکان ما محزون هم هستند، این خانوم، این پسر، این دختر، اینا حزن هم دارن که پدر رو از دست دادن، عزیز از دست دادن، اما خیلی کاری هم نکردن که بتوانند مقابل این مرگ بایستند. یعنی گفتن دیگه مرگ است و باید بیاد دیگه، بالاخره شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ، دیگه بود بپذیریم مرگ رو، دیگه مرگ است و کل نفس ذائقة الموت، و دیگه انشاءالله خدا بابامون رو رحمت کنه، ما سوختیم برا پدر، محزونیم، اما خب دیگه بود میمرد دیگه، فردا ما میمیریم. اون گروه اول خیلی سوختن، حمیم خاص خیلی، اما کاری از دستشون بر نمی اومد. این گروه دوم علاقه داشتن اما بنا نداشتن کاری هم انجام بدن. امام یه قدری میاد چی؟ یه طبقه بعدی رو مطرح میکنه که اگر به کسی نگیم خلاصه در بینمون هستند. سوم و آخر شامتن لم یجزه، گاهی هم وارثامون گروه دیگه شامتند که لم یجزه، نه حزنی دارن نه ناراحتی دارن از رفتن این مورثشون و این پدر، حتی که رفته است، حتی شامت هم هستن. شامت از ماده شماته، از سرو من علم الغیر، خوشحالی از مصیبت دیگران. اتفاقا از فوت این پدر خیلی هم خوشحالند و از جناب اسرائیل غایبانه تشکر میکنند که بالاخره بعد آمدی، اما دیر آمدی، اما خوب شد آمدی دیگه بالاخره. و این ما نگران بودیم که این چی میشه، این اموال نکنه اینها در زمان خودش مرتبه اینا رو ببخشه به فلان خیری یا فلان جا. الحمدلله که آمدی که نگذاشتی این کارو بکنه، که بالاخره رسید. چقدر تو این سالها از من سوال میشه عزیزان، آیا یه پدر حق داره مثلا بره نصف مالش رو ببخشه به فلان جا و حق ورثه رو بگیره؟ من اصلا مات میمانم، خدا میدانه عزیزم کدوم حق ورثه، کی گفته؟ کی گفته مال ما حق ورثه است تا زمان حیاتمون و در زمان زندگیمون؟ کدوم حق؟ حق ورثه با تحقق مرگ محقق میشه. بنده تا قبل از مرگم میتوانم تمام اموالم رو یک جا به یه خیری، اصلا به یه شخص هبه کنم و واگذار کنم، هیچ مسئولیت شرعی ندارم پیش هیچ کس، اختیار کامل در اموالم دارم. اگر مردم و مالی از من باقی ماند، آنگاه حق کیه؟ ورثه است. یه سومش هم اگر وصیت کردم حق خودمه. این چی؟ این چه حرف؟ آقا این خانم میاد میگه پدرم در زمان حیات به این برادر او رو داده، به این او رو داده، به من این رو داده. اصلا من نمیدونم، من توجیه نمیفهمم، چرا از ذهن یک مسلمان این مطالب در میاد؟ اینقدر با مقیاس های فلا تغرن نکم الحیات و دنیا نگاه کردن. الناس مسلطون علی اموالهم، خدا این اختیار رو به این آقا داده است، میتونه مالش هر چی میخواد در زمان حیات خودش تقسیم کنه، به هر کی میخواد بده. اما از لحظه مرگ دیگه اگر بگد این آقا که من راضی نیستم این پسر از من ارث ببره، خدا میگه راضی نباش، من راضیم، اونجا دیگه حقی نداره دیگه که بگه کی بگیره کی نگیره، کی بیشتر بگیره کی کمتر بگیره. کل وصایایی که یک انسان میمیرد بعد از مرگش وصیت کرده، منهای ثلث، که این بچه‌م بیشتر ببره، اون بچه کمتر ببره، یا این باشه، پشیزی ارزش ندارد، کما فرض الله، خدا قبلا حکم داده است، حکم من ارزشی نداره. اما اگر در زمان حیاتم من کاری کردم، حق منه، اختیار مالم رو دارم، یا اون زحمت کشیدم براش، یعنی چه؟ که آقا چرا به اینجا میده، چرا به اونجا میده؟ و چه مسائلی پیش آمده است. بالاخره کم ندیدید این مساجد و پناه نیست اینا در بین مؤمنین بنده، اما در بین منحرفین متاسفانه که دیگه بیه انگشت مرده رو بگیرن بزنند و وصیت نامه رو عوض کنند و نمیدونم فلان چی رو عوض کنند و فلان چی، وای وای دیگه اینها فلا تغرن نکم الحیات دنیا به دنبالش اومده است. امیر المومنین فرمود سومین گروه ورثه این که اینها به مرگ انسان راضی هستند، به مرگ انسان راضی. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. اهل ایمان بدونید بعضی از این زن و بچه و شوهر و بچه‌تون دشمن شما، مراقب باشید، برحذر باشید. اینم گروه سوم. سه دست وارث رو امام مطرح میکنن، یعنی واقعیت های اجتماعی رو امام به رخ میکشن و بازگو میکنن. فرمود برگردیم به سخن، اصبحت مساکنهم اجداسن و اموالهم میراثن. حالا اینجا یه جمله میگه امام که سوال برانگیزه، رفتند لا یعرفون من اتاهم، اینا رفتن تو جدس ها، یعنی کجا؟ قبر. لا یعرفون من اتاهم، اگه هر کی میره پیششون نمیشناسنش، میره کنار قبرشون نمیشناسنش. لا یعرفون من اتاهم، لا یحفلون من بکاهم. احتفال از حفله به معنای الاعتناء به شیء، اگه کسی براشون گریه کنه فرقی نمیکنه، براشون اعتنایی ندارند. لا یجیبون من دعاهم، و اگر کسی صداشون بزنه اصلا جواب نمیدن. این یه مقداری ذهنیت های ما رو داره چکار میکنه، این کلمات امیرالمومنین به هم میریزد. امام میفهمد اینهایی که رفتن اگر برید بخواید با اینها ارتباط برقرار کنید نمیشناسن شما رو. لا یعرفونه، زن و بچه نمیشناسند اینها. اینها اگر براشون گریه کنید اصلا تأثیری نداره، براشون اعتنایی ندارن، و اگر صداشون بزنید اصلا نمیشنون که بخوان جواب به شما بدن. اینهایی که مردند، ببینید جدس یعنی قبر، ما دو تا قبر داریم، یک عین القبر یک عالم قبر، یعنی یک همین قبری که تشمی برید آرزمان و میرید کنار امواتتون، یک عالم قبر که همان عالم برزخ است. این قبر ظاهری جسم ما را در بر میگیرد، عالم برزخ روح و جان ما رو در بر میگیرد. توجه داری؟ خب بعد انسان ها بعد از اینکه جسمشون تو این قبر قرار گرفت و جانشون رفت و برزخ تعطیل، لا یعرفون من اتاهم، برای ارتباط با اون ارواح آدم برزخ به ما گفتن کجا برید نزدیکترین جا؟ این قبر ظاهری است که نشانی است از آن قبر حقیقی، اگر بریم کنار این قبر نمیشناسن؟ آیا جواب نمیدن؟ نمیفهمن؟ آیا اگر براشون تأثیر داریم یا خوشحالی داریم اینها فرقی نمیکنه؟ امام اینطور میفهمن. اما نه، امام چه کسی رو دارن میگن؟ کسانی که احتلبو درتها، اصابو قرتها، افنو عدتها، اخلقو جدتها. امام دارن کسانی میگن که فریفته شدگان به دنیا، ذلیل شدگان در دنیا، با تمام کجروی ها از دنیا به در رفتن، فاسقان، فاجران، فریب خوردگان. بله اینها وضعشون همینه. اما از اون طرف کافی مستطاب، اصلا خود قرآن فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، نکنه که این شهدای در راه خدا رو مرده بدانید. اینا که مرده نیستن، احیان، حیان. حی یعنی چی؟ یعنی انسانی که میبیند، انسانی که میشنود، انسانی که میشناسد. اینا حیان، نه حی که اندرب به هم یرزبون، دیگران هم که میمیرند حیان، روحشون هست، ولو ممکنه حجاب بزنند، چشم و گوششون رو ببندند بنابر اعمال دنیاشون، اما حیان. اما اینا حی اندرب به هم یرزبونند، تفاوتشون با دیگران اینه که همه حیند اما اینا حی یرزق، دیگران خیلی ها حیند حی غیر یرزق. اینی که امیرالمومنین میفرمایند در مورد این گروه کمان که خود امام یتظاهرون بقیه حالات اهل برزخ رو در خطبه برزخیشون توضیح میدن امام اونجا مطرح میکنن، یعنی باز همین که در قرآن میگن باید همه آیات رو با هم شناخت، نهج البلاغه رو هم باید مجموعی شناخت نه جزیره ای. بله ماجرا این است عزیزان، انسان هنگامی که جان به جان آفرین تسلیم میکنه، کافر یا مؤمن فرقی نمیکنه، تا زمانی که جسد رو دفن نکردن که زله مانند سایبان بالا جسد ایستاده است، کافر و مؤمن هم نداره و تمام کارهایی که بایش انجام میدن داره نظاره میکنه، همه رو داره میبینه روحش. اگر مؤمن هی صدا میزنه داد میزنه از همون لحظه اول، عجلونی عجلونی عجلونی، زود 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 منو ببرید منو ببرید به جایی که برم، دیرم شد دیرم شد، چرا معطل میکن، چرا منتظرید فلانی از اونجا بیاد بعد منو پس فردا تشییع کنید، نه زود زود ببرید. اگر کافر باشد میگه ردونی ردونی ردونی، این متن سخن معصوم، منو برگردونید منو برگردونید به دنیا، شاید بتونم به فکری بکنم وضعمو عوض کنم. تمام، خب حالا رفت تو قبر، حالا بدن رو گذاشتن تو قبر. اگر مؤمن باشه که جان وارد عالم برزخ میشه، هم یعرفون هم یحفلون هم یجیبون، هم میشنوه هم پاسخ میده، هم به گریه و شادی ما واکنش نشان میده، هم جواب مطلب ما رو میدهد، دعا و دعوت ما رو میشنود. حیفم میاد که پایان سخن این رو نخونم خدمت دوستان عزیز. ببینید جلد سوم، اصول کافی مستطاب، سقط الاسلام کلینی، بابون فی زیارت اهل القبور، ده ها روایت رو از پیامبر و معصومی نقل میکنه در باب فضیلت زیارت اهل قبور مؤمنین که برید به دیدار قبوره. بعد سوال میکنن که آقا چشم میریم انشاءالله، اما این براشون اثر داره که ما بریم؟ یعنی اونا متوجه میشن این ارتباط برقرار میشه یا نه؟ قلت لعبی عبدالله، سوال کردم از امام صادق، الموتا نزورهم، آیا ما بریم به زیارت مرده ها؟ قال نعم، از اصلا حتما برید، مگه نمیدونید صدیقه طاهره سلام الله علیه هم مدام به زیارت که میرفت؟ قبر حمزه سید الشهدا، مدام به زیارت قبور احد میرفت، به عشقهای خودش رو اونجا میریخت فاطمه صدیقه. الموتا نزورهم، نعم حتما. فقلت آقا این که میفرمایید بریم و توصیه میکنید، فیعلمون بنا اذا اتیناهم، اونا میدونن وقتی ما میریم کنار قبرشون، میفهمن؟ قال ای والله، یعنی چی؟ یعنی بله به خدا قسم، ای والله، انهم یعلمون بکم، میدونن و یفرحون بکم، خوشحال میشن از این که رفتید کنار قبرشون، و یستعنسون بکم، همینطور که شما دارید فاتحه میخونید چیزی می، اونا با شما انس میگیرن صحبت میکنن، منتها ما شاید گوش شنیدنشو نداشته باشیم. عجیب است. قال قلتو، از وجود ان ابوالحسن موسی بن جعفر، قال قلتو المؤمن یعلم من یزور قبره، مؤمن میفهمه کی رفته به زیارتش به دیدار قبرش؟ قال نه بله، لا یزال مستأنسا به ما دام عند قبره، تا لحظه ای که کنار قبری اونم انس داره با تو، خوشحال کنار توست. فاذا قام و انصرف عن قبره دخله من انصرافه عن قبره وحشتان، و وقتی جدا میشی ازش با یه ناراحتی او برمیگرده به جایگاه خودش، روحش با یه ناراحتی برمیگرده که شما رفتید. روایات متقن دقیق روشن و مثل اینها خیلی زیاد داریم عزیزان. قطعا این چنین است که ارواح میشناسن ما رو وقتی به زیارتشون میریم، ثواب و زیاره، فضیلتی که برای اونها داره برای ما داره، حال ما رو خوش میکند، ما رو متوجه میکند رفتن به اونها به حقیقت مرگ، به حقیقت برزخ، و فضیلتی که برای اونها دارد ذکر ما، دعا ما، صلات ما، درود ما، کاملا میگیرن متوجه میشن به این ارتباط برقرار است. البته به شرط اینکه کی باشن، چی باشن؟ مؤمن باشن. تمام سوال از چی بود؟ از مؤمن بود. اما اگر فاسق و فاجر باشند باید بگوییم خیر، نه ثوابی میبرند، نه میشناسند، متاسفانه نه اثری برای آنان دارند، نه اثری برای آنان دارند. عجیبه. و الا بدونید این ارتباط ها عزیزان برقراره، این ارتباط ها برای خداوند در ماه طیبه عالمان، فقیهان، شهیدان، حقداران، امام شهیدان، شهدایی که امروز بر دست مردم اصفهان تشییع جنازه خواهند شد و ارواح همه گذشتگان جمع حاضر رو و والد مکرم رو غرق دریای انوار رحمت خیش بگرداند انشاءالله. من شمال بودم، خوب دقت بفرمایید عزیزان، من 15 سال قبل، مثلا 20 سال قبل، سفر استراحتی بود که بالاخره بعد از دوران کاری شدیدی، و یکی از دوستان گفتن جای آب یه چشمه است، آب اون چشمه رو خیلی خوبه. ما هم حماقت کردیم، خوردیم از اون چشمه، آبم بهداشتی نبود، بلا سر ما آورد. و بالاخره عرضم به خدمتون حال معده و گوارش و غیره و فلان و اینها، عزیز بزرگوار من که الان در خدمتشون هستیم، خوشبختانه الان چشمم افتاد که همراه من بودن، یعنی در همون محدوده بودن، زنگ زدند و ایشان آمدند و با دوستان ما رو بردن بیمارستان نور و زیر سرم و عرضم به خدمتون، به حالمون خوب شد، ما رو برگردوندن. حالا تا شبش نمیدن، تا عصرش بالاخره این طول کشید. این روز دوشنبه بود که اتفاق افتاد این حالت برای من. برگشتم مشهد، مادرم گفتن مادر عمت دوشنبه تماس گرفت با من، گفت من دیشب برادرم رو خواب دیدم، یعنی پدر من رو، یعنی مرحوم پدرم رو، برادرم رو خواب دیدم، دیدم دستش رو رو چشمش گرفته داره دوان دوان میدوه. گفتم داداش چیه؟ گفتن چشمم آسیب دیده، دارم میرم درمانش کنم. مرتبطیم یا مرتبط نیستیم؟ میشنون یا نمیشنون؟ میبینن یا نمیبینن؟ اگر مؤمن باشن در این حد، عمدن گفتم که بدانید عزیزان، در این حد متوجهند، در این حد نگاه میکنن. توجه دارید؟ حالا چه آزارشون بدیم چه انشاءالله خیر ما بهشون برسد. اونها هم از اون طرف دعا میکنند، اونها هم از اون طرف توفیق میخوان برای ما، اونها هم از اون طرف همراهی میکنند. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.